لحن در قرائت قرآن کریم.
تو تمرینتون این کار رو بکنید تا به تدریج در تلاوت‌های عادیتون هم بتونید مثل تمرینتون صداتون رو سالم بیارید. شاید اگر این نقیصه در تلاوت ایشون حل بشه، بسیاری از نقایص دیگر هم حل خواهد شد. این قطعه انصافا به هم ریختگی ضرب آهنگ کلمه توش خیلی خیلی پیشرفت خوبی داشته و این نشون دهنده پشتکار و توجه ایشون بوده به اون نسخه هایی که اساتید بهشون دادن.
آموزش صوت و لحن در قرائت قرآن کریم در برنامه مصباح. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام بر شما شنوندگان دوست داشتنی رادیو قرآن. آرزو میکنم هر جا که هستین در پناه قرآن سرفراز و سربلند باشید. این برنامه مصباح دوشنبه هاست که میشنوید. در خدمت استاد عزیزم جناب استاد حاج احمد ابوالقاسمی هستیم. سلام علیکم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام ندارم به خدمت شما و شنوندگان عزیز.
شما خوب ان شاء الله؟
الحمدلله خیلی
سلامت باشید. تا ساعت هولوش 21 در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم تماس بگیرید. فرصت بسیار خوبی است از یکی از کارشناسان برجسته صوت و لحن در قرائت قرآن کریم سوالات خودتون رو بپرسید. 220-430-17 220-516-32 و سامانه پیام کوتاه ما 30114. منتظریم که شما سوالات خودتون رو بپرسید از جناب استاد ابوالقاسمی و پاسخهای شیرین و جذاب ایشون رو هم همچون همیشه داشته باشیم. میدونم که الان سوال نمیاد، آخر برنامه که وقت نداریم سیل سوالات روانه میشه به برنامه، پس من خودم سوال میپرسم. جناب استاد ابوالقاسمی، خاطرم هست یه دفعه قرآن میخوندم پیش شما و شما فرمودید که تلفظ روی حروف یخه و سرده.
خب
و با یک تغییر آنی و اون اینکه ذهن من رو متوجه مثلا به تلاوت استاد قلمش کردین، یه تغییر خیلی خوبی همونجا صورت گرفت و بعدن هم که اون کار رو انجام دادم خیلی بهتر شد و خوندنم متفاوت شد واقعا. در رابطه با این قضیه، بخاطر هم اونجا رو تجوید خیلی تأکید داشتید و چیزی که اصلا من تصورش نمی کردم که حالا مثلا تجوید هم میدونه یک مقوله‌ای باشه در قرائت قرآن و زیباییه تلاوت.
من البته نگاهی که به تجوید بوده به نظر من خب طبیعی بوده که اینجوری باشه، کمتر از این زاویه به این حالا علمم نمیشه اسمشو گذاشته به این تعریف لهجه عربی میشه داشت، کمتر بوده. مثلا فقط بحث صحت بوده و اون اهتمامی که داشتن و همون هم باعث شد که تجوید تو حالا بمونه. اون موقع هستش که کسی ممکنه سوال بکنه که اگر مثلا ما حالا یه ذره آب وضو رو این ورتر بریزیم، بالاتر بریزیم، اصلا از بالاتر بریزیم چه اشکالی داره؟ اگر قرار باشه هر کسی نظر شخصی خودشون وارد احکام بکنه که بعد 1400 سال برای ما باقی نمیمون، که نظر شخصی اینه که اهتمامی که دارن به حفظ اون سنت ها و روش ها و اینها قابل تغییره.
یعنی تجوید یک ایستگاه حفاظت و حراست از صحت آیات بوده
و عرضم حضور شما میبینید خیلی وقتا ما خیلی کلمات داریم که بر اثر لهجه ها اصلا کلمه عوض شده کامل، ولی خب تجوید حفظ کرده این منطقه. آیا می شود از این تجوید استفاده زیبایی هم کرد در خوندن یا نه؟ بله، اگر یه مداری ما وسیع تر نگاه بکنیم و دقت بکنیم، خیلی از خوندنهایی رو که ماها نمیپسندیم به اونی خوندن خیلی خوب و فکر کنیم که جاذبه صوتی و لحنی نداره، اگر دقت بکنیم میبینیم که جاذبه تجویدی نداره، که صوتی لحنی هم نداره. حالا یه خاطرم توی یکی از برنامه‌های زنده تلویزیون من همین موضوع رو مطرح کردم. مجری محترم خیلی داشت معمولی صحبت میکرد، داشت اجرا میکرد برنامه‌شو و سوال کرد مگه تفاوتی داره مثلا تلفظ دیگه. هم که گفت تلفظ، من گفتم ببخشید اگه میشه اون شعری که اول برنامه خوندی رو بخونید. چون شروع کرد با یک فضای دیگه اون شعر رو خوندن، حالا من از شما مثلا میخوام یه شعر بخونید، مثلا الان فکر کن یه مصرع، حتی یه مصرع کوتاه، حتی توانا و حکیمانه رو بخونید، آیا همونجور میخونید که حرف میزنید یا نه میاد توی ته توانا و واوش و نونش و الفش همونجوری عمل میکنید که مثلا خرید میکنید توی مغازه؟ میاد سعی میکنید این ته رو با یه حالت با یه حسی بگید؟ تو تجربه میشه این کارو کرد، یعنی ضمن رعایت صحت جاذبه شنیداری داشته باشه اون کلمه.
این تغییر در کجا ایجاد میشه؟
در فضای خود دهان. منتها اگر این نگاه نباشه میشه همون، ببینید خیلی ها میان میگن که فلانی،
من میخوام ببینم اسمش چیه، به این تنین میگن، رنگ
نه
میگن.
به این میگن فصاحت. فصاحت در تجرید خیلی ها فصاحت اومده بود چند سالی تو بحث داری، خب شاید تعاریف مختلفی داشت، میتونه یکی تعاریفش باشه و خیلی هم مهمه. خیلی از من سوال میکنن که آقا چرا مثلا تلاوت بعضی از قاری ها برای ما جاذب نیست؟ خب من خیلی روی این موضوع فکر کردم، حتی خوندن شما باعث شد من به این موضوع بیشتر بپردازم. تو که الان فهمیدی خودم، خب حالی صوتی داره میخونه، خب صوتش اینجوریه، لحنش هم اینه، چرا این نمیتونه نفوذ بکنه؟ دیدم شما حروف رو دارید معمولی ادا میکنید، یعنی بدون رنگ و لعاب لازم. اگر قرار باشه که قرآن کامل ترین کتاب باشه و زیباترین کلام، خوندنش هم باید زیباترین نحو باشه دیگه، حتی تلفظ حروفش. اینی که میدونی مثلا ما شما خوندن استاد عبدالباسط رو گوش میکنی لذت میبرید، فقط صوت و لحنش نیست، تجوید هست. حالا الان اساتید قدیمی نگران تجویدن و حق هم دارن، چون تجوید واقعا تجویدی که الان همین الان قاریای نسل مثلا دوم که سنینشون حدود 40-50 سال هست دارن، جدیدا ندارن، من با جرأت میگم که ندارن.
مثلا قاریایی که در دوره شما تلاوت میکردن با اون استحکام و اون اقتدار در تجوید،
حالا اونا الان چون دقیق اجرای دقیق تجوید رو یاد گرفته، حالا میتونه به فصاحتش بپردازه.
خب
اما امروزی ها دارن میان به اصطلاح خودشون میان آقا لحن بالاخره ایجاب میکنه، چون اصل رو خوب یاد نگرفتن و همون خط کشی ها رو درست یاد نگرفتن، اینا وقتی میخوان فصیح بخونن غلط میخونن و فصیح میخونن. این یه موضوعیه که باید اینا داری بشه، اگر تو مسابقات هم تجوید اهتمام بهش داده میشه، باید از این زاویه یه نگاهی ویژه‌ای بهش بشه، یعنی حتی خشک خوندنش هم باز دوره یعنی یک منفی باشه دیگه.
ظلم به تجوید.
همین باعث میشه که اصلا عده دور تجوید جمع نشن و تجوید رو یک مانع بدونن برای زیبایی خوندن.
پس اگر ما بیایم تجوید رو به گونه ای جلوه بدیم که خودش یک عامل زیبایی در تلاوت باشه،
ما جاذبه بزنیم و بچه‌ها میرن دنبالش. اتفاقا که شما خودت این کارو کردید، یعنی وقتی میگین که یه حرفی رو قشنگ ادا میکنین، این جاذبه ایجاد میکنه. خب پس از این بعد تجوید برای شما مهم میشه، منتها اول باید خط کشی شدهش رو هم یاد بگیرید، منتها تو خوندن استفاده نکنید. یعنی خط کشی من یادم میاد که ما تایم میگرفتیم، زمان میگرفتیم برای قرنه ها،
بله که همش یک اندازه
اون کارا رو ما کردیم، الان بعضی وقتا یادمون میره مثلا کم و زیاد میشه. چه رسد به امروز که کسی خیلی به این موضوع توجه نمی‌کنه. مثلا کلاس ها همه رفته به این سمت که صوت و لحن به طور ویژه بهش پرداخته میشه، ولی تجوید ویژه کمتر جلسه‌ای است که فقط به تجوید بپردازن،
با همون سخت گیری هایی که اساتید داشت،
با همون سخت گیری. من یادم 4 ماه طول کشید تا من حرف زاد رو تأیید گرفتم که درست 4 ماه قشنگ یادمه. من تاریخ آموزشم خودم حفظم، من میدونم مثلا قلقله رو کدوم کلمه در کدوم آیه یاد گرفتم، هنوز تو حافظم هست. فسواهن سبع، تو سوره بقره اینجا من گفتم سبع، استاد گفتش که این به اینقدر ما جدی بودیم بحث تجوید، یعنی یاد گرفتیم که ادغام رو از کی یاد گرفتیم، اخفا رو از کی، رو کدوم کلمه در کدوم جلسه تو چه سالی. امروز کسی اینجوری فکر نمی‌کنه. نمی‌خوام بگم باید برگردیم به اونجا. اگر این انگیزه سازی صحیح صورت بگیره، تجوید باور کنید تأثیرش کمتر از لحن نیست در جاذبه ایجاد کردن. شما دید خوندن استاد خلیل الحسری پیچیدگی خاصی نداره، ولی چرا قشنگه. ممکن الان دو سه تا از این بچه‌هایی که کمتر آشنا هستن با میگن نه به نظر ما خیلی جاذبه نداره، ولی عموم قاریان و اونایی که قرائت قرآن زمانی رو سپری کردن واقعا علاقه مندن.
شما خودتون بودید نجف؟
بله.
صدای ایشون از
اگه یادتون
کل دستا پخش میشد
لحظه نم شما اون روز اونجا بودید یا نه. من داشتم میفتم سمت حرم، نتونستم دیگه برم اونجا، وایستادم یه چند دقیقه گوش کردم، اینقدر این صدا سرابت، اینقدر زیبا و شنیدنی بود که
خور کرده بود،
نمیتونستم برم. چند دقیقه اونجا بودم و گوش کردم و لذت بردم. تلفظا قشنگه، یه تلفظ صحیح قشنگ. حالا شما الان تلفظتون، شما ببخشید خیلی معمولی میتونید شعر رو بخونید، توانا با وترکی دانا بود،
توانا با وترکی دانا بود،
این غلط که نیست که، ولی زیبا نیست. حالا زیبا بخونید
مثلا. من به حالت زیبا خوندن هم خیلی زیبا نمیشه.
سعی کنید یه زیبا بخونید.
توانا بود هر که دانا بود.
الان تلفظ به عوض شد، واو عوض شد، دال عوض شد. حالا ما میخوایم قرآن بخونیم. اگر به این مثلا این هذا القرآن، این دیگه جازه نداره، میایم اینجا تغییر ایجاد میکنیم توی فضای دهن، این کلمه رو قشنگ ادا میکنیم. این اگر تجوید اینجوری باشه خوبه، مطمئنن دیگه نسل امروزی فرار نمیکنن ازش، و تازه باید بیان التماس بکنن از اساتیدی که این فن رو بلدن و یاد بگیرن. فکر نکنید شوخی من میگم التماس بکنن، بله باید التماس بکنن، به این آسونی هم نیست. یعنی باید انقدر این تلفظ رو، 20 سال کسی که تلفظ کرده تازه به این درجه رسیده که وقتی میخونه یه فکر نمیکنه بهش، این میشه فصیح خوندن. و الان خیلی از قاریان خوب ایرانی بلدن اینو، ولی خیلیشون هم بلد
نیستن. یکی از ویژگی های استاد ابوالقاسم اینه که ذهن ما رو معطوف میکنن به یک مسئله‌ای که ما مدت هاست اصلا باهاش در ارتباط بودیم و با اون مسئله دست و پنجه نرم میکردیم در خوندنمون، در تلاوتمون، ولی تا حالا بهش فکر نکردیم. چون به خاطر اون دقت نظری که در همه مسائل دارن از جمله تجوید، حالا ذهن ما رو معطوف کردن به یک موضوع جدیدی در تلاوت و اون زیبایی تجوید و تلفظ حروف است. یه مقدار روی این موضوع فکر کنید، بریم و برگردیم. باز هم در مورد فصاحت این بار من میخوام از استاد سوال کنم. شما فهمیدید که فصاحت میتونه از این زاویه بهش نگاه بشه که یک تجوید زیبا و که خودش یک دریچه است به سوی زیبا خوندن و قشنگ تلاوت کردن.
فصاحت از تجوید، اصلا فصاحت یعنی
همین چی، فصاحت
کامل کامل ادا کردن و شیرین ادا کردن، طوری که حتی در تبلیغ مهمه این موضوع. حالا من اهل به قول معروف خیلی تفسیر و اینها نیستم که میخوام الان بونه کارشناس اینجا در مورد این قضیه حرف بزنم، ولی شاید یکی از ویژگی‌های اون بحث اون هو افصح منی همین باشه که حضرت موسی اشاره میکنه به اینکه
حضرت هارون،
بله، هو افصح منی در چه چیزی بوده. آره، حضرت موسی نمیدونسته که باید چی بگه، چرا، خیلی خوب میدونسته، بحث بیان بوده و شیرینی بیان. ما در خیلی از روایات و احادیث داریم که حتی در بعضی از علوم تأکید شده که ائمه خوش صدا بودن، شرط تبلیغ صدای خوب بوده دیگه. خدا اگر انتخاب کرده، مثلا ما در انبیا لنگ نمیدونم فلج اینا نداشتیم، یعنی خودش یک شرطیه برای تبلیغ. یک کسی که میخواد تبلیغ بکنه باید بدن سالمی داشته باشه، زیبا باشه، خوش صدا باشه. حالا این فصاحتی میتونه یکیش این باشه که کامل و تمیز و شیوا طوری صحبت بکنی که همه بشنون. الان شما اگر دقت بکنید یه تستایی تو خود رادیو میگیرن، تلویزیون میگیرن برای کسی که میخواد به اخبار بگه. بله، باید کسی باشه که وقتی داره اخبار میگه یک شنونده با یک نیم توجه، یعنی در حال رانندگی یا در حال مثلا حتی صحبت کردن با دوستش، اینقدر کلمات وضوح داشته باشه که بفهمه که چی گفته شد و دنبال کلمه و حرف نگرده. توی تجوید هم همین هست، یعنی منتها این تبدیل شد به یک مقداری سختگیری که حالا از اون سختگیری که بگذری، یعنی مثل یک پیش نیاز بود اون سختگیری که شما صحت رو بگیره. حالا بحث زیبایی، به نظر من همون زیبایی میتونه شاید بهترین تعریف باشه برای فصاحت.
چون ما تا حالا اینطور میدونستیم فصاحت رو که فصاحت در تجوید اینه که شما حروف رو جوری تلفظ کنید که حروف مشخص بشه که این حرف چی بود.
بله،
به اینکه زیبا هم باشه دیگه کسی فکر نکرده بود.
خب نه،
صرفا به اینکه این حرف مشخص بشه توجه
باید. من همیشه تأکیدم روی این یک واژه میام که تجویده، درست، زیبا، همیشه این درستی کنارش هست. اگر یه روزی این زیبایی عامل از بین رفتن درستی بشه، دیگه اونم فصاحت نیست.
یعنی درستی اولویت داره بر زیبایی؟
اولویت داره، چون ما مأمور به حفظ کلام الهی هستیم. اگر این حفظ و صیانت نبود، شاید الان در اختلاف لهجه ها خیلی از کلمات مثلا تغییر جدی میکردن.
بله، خب حالا میخوایم وارد عرصه تجوید درست زیبا بشیم و سعی کنیم که از این بس زیبا هم از نظر تجویدی و فصاحت قرآن بخونیم. چیکار باید بکنیم؟ مثلا چطور متوجه بشم که آیا تجوید من تجوید زیبا هست یا نه؟ یک و دو، اگر متوجه شدم زیبا نیست چیکار بکنم برای زیباییش؟
ببینید، در قاریان مصری این موضوع به صورت خیلی با اختلاف بالا داره اجرا میشه. ما گاهی توی همه چیز به قرآن مصری حجیت میدیم، نباید این کارو بکنیم. قبول کنیم که بعضی از اینا لهجه دارن، لهجه های محلی دارن و این لهجه های محلی باید شناسایی بشه و بهترین ها انتخاب بشن. مثلا هیچ کس روی تلفظ و گویش استاد حسری حرفی نداره، صافاً
نمیگه که این لهجه داره. مثلا
این لهجه داره، کسی رو استاد عبدالبسط مثلا در کاف های یه ذره متفاوت با بقیه کافاشو ادا میکنه ولی لهجه جدی نداره. استاد منشاوی خیلی لهجهش سلیس و روان و زیباست. یکی از عوامل جدی زیبایی تلاوت استاد منشاوی همین تجویدشه که بعضی میگن تجویدش ضعیفه چون نگاه فصاحتی ندارن بهش، همون نگاه خطکشی دارن، ولی اینجوری نیست. من بارها خب همین آمن الرسول، شما فکر کردین که اصلا استاد منشاوی حواسش نبوده که اینجوری خونده؟ گفته که حواسش نبوده یا دنبال زیبا تلفظ کردن همین همزه بوده. حالا ممکنه یه ذره از نبرش هم کم شده باشه ولی همزه است. استاد قلوش تو این قضیه خیلی به نظر من قابل
قلبش کدوم تلاوت هست؟ تلاوت ایران مده نظرتون که نیست قطعا؟
چرا؟ ببین توی این موضوع که دیگه پیر و جوانی نداره، توی ایران یه خورده چون با فشار بیشتر صوتی خونده به خاطر اینکه حالا سنش بالا بوده ممکنه این تک و توک بعضی جاها رو، ولی کلا تلفظش واقعا به نظر من قشنگه. عامل زیبایی این که دارم اینجا عرض بکنم اینو من
خود شما تلفظها رو میگید یا
تلفظ حروف
کلا تجوید اون
تلفظ حروف دیگه، یعنی ما مثلا تجوید حرف ت چجوری باید ادا بشه، حرف ب باید چجوری ادا بشه، خشک، تند، سفت، شدت، مثلا لا اقسم بها البلد، اگر من گم بی هذا البلد این دیگه این به زیبایی نداره، درسته ولی زیبا نیست، اونم به بود شما چیز دیگه شنیدین؟
نه.
خب نمیخوام بگم هرچی که ما اگر به شنیدیم پس درسته است، خب دیگه با این حساب دیگه اصلا تجوید کلا جمع میشه دیگه، آقا بالاخره به بود دیگه، سین که نبود، نه به این حد نمیخوام سوس بشه موضوع، ولی به هر حال این به تفاوت داشت با یه به. یادم تو جلسه یه روزی که از این دوستان اومد تقریبا بود 3 ماه پیش، من خدا این همه چی توی این خوندن هست، صدای بسیار رسا و زیبا، دیدم اشکال فقط با همین نقطه است، بالغ بر 40 دقیقه من با این شخص کار کردم تا فقط نون رو بتونه زیبا بگه. حالا میخواد بگم چجوری میگفت، اون میگفتش که سوره شورا رو میخوند فکر کنم آخرش را، که سوره که آخرش نورانا داره، میگفت نورانا، خشک، من گفتم بگو نورانا، این نون چقدر باید ادا بشه؟ آیا کامل 100% بدون تزئین بیاد نون هست دیگه؟ ولی بالغ بر 40 دقیقه کشید، حتی خودش هم داری هم ناراحت شده بود، ولی وقتی که درست شد تازه متوجه شد که چقدر این موضوع مهم بوده. 40 دقیقه طول کشید تا این بتونه این فضای مناسب رو برای تلفظ حرف نون ایجاد بکنه، میگفت نورانا نورانا، کوچیکش میکنم من یه ذره، یه ذره از اون تندیاش به قول معروف یه مثل کسی که پرداخت بکنه سو این کار رو انجام میدم، همین در حرف به هست، در حرف کاف هست، که میگم شما وقتی خودتون به اونی مجری دارید حتی فارسی هم حرف بزنید در تلفظ اون تغییر ایجاد میکنید، به خاطر اینکه عظمت اون کلام رو برسونید، توجه ایجاد بکنید.
خاطر هم هستی دفعه در مورد تلاوت های استاد قلوش فرمودین که چند مدل ت داره،
بله،
چند مدل مثلا با داره،
بله، میم. نمیخوام سخت کنم قضیه رو، میگم که به من میگم برای چی دیگه، ما فردا میخوام ت تلفظ کنیم سین در میاد، بله. ولی انصافا این هست، یعنی در هر کجا مثلا سین ممکنه در ابتدای یک کلمه بیاد یه فشاری رو بخواد تا این خوب تلفظ بشه، ولی وقتی در وسط یک کلمه یا در آخر کلمه بیاد یه تفاوت میکنه. قلبش توی این موضوع خیلی خوب تونسته، خیلی خوب تونسته به نظر من ادا بکنه.
شما خاطرتون هست قلبش حرفی رو زشت تلفظ کرده باشه؟
هنوز نه، ولی در قاریابی داریم که حالا اینجا نمیشه بهش پرداخت، ولی خیلی از قاریابی مسیدن که لهجهشون یه مقداری برای همه ثابت شده که این قابل تقلید نیست. ببینید
چرا نمیگید نام نمیبرید؟ چرا
مثلا به نظر من عبدالعزیز صیاد قابل تقلید نیست در لهجه، یعنی لهجه چیزیست که بگی آی جوون برو مثل اون حروفتو تلفظ کن، ما نمیگیم اون غلط میخونه یا درست میخونه، چون الان بعضی از شنوندگان میگه که تعصب هم دارن دیگه، الان رادیو رو میخواد بزنه زمین چون گفتی صیاد مثلا.
خب صیاد شیرین کاریاش بس بخاطر چیه؟
فقط این نیست، نه که این یه دونه همه صوتش خیلی قشنگه، ولی خب بعضی ها مثلا حتی در آواها متفاوت عمل میکنه. ما یکی از بحث‌های فصاحت همینه، ما قاریایی داریم که چند مدل فتحه دارن، استاد صیاد چند مدل کسره داره، یه جاهای کاملا میگه بسم الله، اصلا ا میگه، یه جا میگه ای، این تفاوت‌ها به نظر نباید باشه، کسره کسره است، فتحه هم فتحه است. شما در 100 تا تلاوت استاد منشاوی کل قرآنش اگر استودیو خونده تمام فتحاشو بررسی کنید همه یکسانه، ما توی خطاطی یه بحثی داریم، اگر دیده باشین تو نمایشگاهی که قرآن می‌ذارن میگن تطبیق با رسم الخط 100%، یعنی چی؟ یه دونه نشون 70%، یه دونه 50%. این یعنی که این خطاط هر کجا که اول قرآن واو نوشته تا آخر شکل همون نوشته، یه جا واو بزرگتر و توپلتر و لاغرتر و اینوری و کج کنه ننوشته، تمام زاویه فتحهاش یکسانه. ولی قرآن دیگه دقت توش نداره. الان یکی از ویژگی‌های قرآن عثمان تا اینه، تطبیق رسم الخط 100%. یعنی واو رو هر کجا که تو اولین واوی که در قرآن نوشید، ما توی تجوید هم اینو داریم میگیم اول تلاوت مد تو هر چقدر کشیدی تا آخر باید همون رو رعایت بکنه، درسته؟
بله بله.
این موضوع در رعایت فتحها هستش. ای کاش میتونستیم یه ذره توی این موضوع، مثلا چون بحث اشکال گرفتن اینو دارید، دلم نمیخواد اینجوری بشه که مثلا بیایم تلفظ بچهای ایرانی رو علل خصوص بیایم نشون بدیم که کجاها فتحها با هم متفاوته. سه تا فتحه رو میذاریم بغل هم، بعضی هم میگن یه، بعضی هم میگن یا، بعضی هم میشه آ، مثلا میره به سمت آ. این یعنی فصیح نمیخونه، یعنی هنوز یک دست نشده تلاوت.
در مصری هم همینه،
در مصری هم که هست دیگه، خود صیاد میخوام میگم اینجوری میگه بسم الله، اصلا بسم الله میگه، بعضی میگه بسم الله. مثلا استاد متولی عبدالحال یه مقدار تجویدش برای کسی حجیت نداره، قابل تقلید نیست. من میگم تجوید استاد متولی 40، ولی به کسی توصیه نمی‌کنم بره تقلید کنه ازش.
یکی از اساتید که میگفت متولی از 40 میشه منفی 40 نمره تجویدش.
حالا ما تندروی نمی‌کنیم، ما انصاف رو رعایت می‌کنیم. بالاخره یه قاری بزرگه، ایشون تونسته عامل جذب خیلی از افراد به قرآن باشه. نه، ولی توصیه نمی‌کنیم که بره. یه مثال میزنم، اگه کسی به شما بگه من میخوام فارسی یاد بگیرم، که نمیگه برو وسط خیابون فارسی یاد بگیر، که همون هم روش داره. بازم اگر بخواید یه نوار آموزشی خود شما بخواید مثلا به خارجی فارسی یاد بدی، که نمیسن بگی خب بشین شروع کنیم فصیح حرف زدن، که این تمام اینا رو بشنوه دیگه. پس ما نمیگیم که هر کی فارسی بلد بود میتونه فارسی یاد بده، نه، آموزش چیز دیگه است. توی تجوید همه قاریای مصری برای آموزش مناسب نیست.
خب چند تا اونا که مناسب هستن بفرمایید.
من کامل یوسف رو خیلی میپسندم
تجویدش.
بله خیلی. خود مصطفی اسماعیل تجویدش حرف نداره،
یعنی تلفظ حروف،
تلفظ حروف حرف نداره. یه جاهایی ممکنه مثلا خیلی خب، ولی خیلی اداها قشنگه، قشنگه، من میگم درسته قشنگ. کامل یوسف خیلی خوبه، عزم بوده شما که شعش خوبه، ولی ممکنه یه رگه های از لحجه داشته باشه. حالا تا بخواهم با لیست قاری ها باشه جده من ببینم.
قلبش
خیلی خوبه، عبدالباسط خیلی خوبه، عبدالباسط سوره حج و بلدش که معروفه. من به چندین نفر توصیه کنم این خوان تجوید یاد بگیرید، فقط این نوارو گوش کنید،
حج و بلد عبدالباسط.
مثل اینه که یه نفر در گوشی گفته استاد اینجا دو سه نفر هستن مثلا تجویدش من ضعیفه، یه سی بخون که برای اون. انگار اینجوری آدم استنباط می‌کنه که استاد اومده مخصوص تجوید این تلاوت رو خونده. خیلی این تلاوت از نظر فصاحت، اگر میشد اون ذالکه و من یعظم شعائر الله رو بیاریم، این تلفظ حرف ر انقدر قشنگ و لطیف و ظریفه، فتحه اون، تفخیمش، یا تلفظ حرف لام در الله. حالا میخوام من اینا رو بگم تو فرصت
بدم. استاد میخواد یه قطعه دیگه رو بشنویم
بعد از اون.
بعد از اون حج و بلد عبدالباسط رو هم میشنویم.
Ah!
جلسات انتهایی سوره مبارکه بقره رو شنیدیم با صدای دلنشین مرحوم استاد منشاقی. این رو هم عرض کنم که در برنامه نغمه های ماندگار شما عزیزان طی این هفته‌ای که گذشت تلاوت های استاد شعیشع رو دارید میشنوید که استاد شاه میوه تحلیل میکنند. بعد از تلاوت های استاد شعیشع به تلاوت های مرحوم استاد منشاقی خواهیم پرداخت. برنامه بسیار خوبی شده. برنامه شنبه شب ها ساعت 8 تا 9 رو حتما شنونده باشید. برنامه استاد منشاویش برنامه بسیار خوبی است. فکر میکنم از یک دو هفته دیگه آغاز میشه. این هفته هم تحلیل تلاوتی استاد شعیشع رو داریم. خب استاد نکته ای رو می‌خواستیم بفرمایید.
بله من اشاره داشتم اگر الله میتونستن آیه 30 سوره مبارکه حج رو بگذارن که تکرار کرده یعظم رو، حالا نمیدونم چرا تکرار کرده، ولی خب تمام این حروف گویا برای آموزش تلفظ شده و خیلی از دوستان عزیزی که مثلا مسابقه شرکت بکنن، بخشید آیه 32 هستش، اومدن از من سوال کردن که ما چیکار بکنیم برای کوتاه مدت، حتی یعنی بتونیم یه روزه تجویدمون رو دو سه نمره ارتقا بدیم. من این سوره رو براشون پیشنهاد کردم و همه‌شون هم نتیجه گرفتن. خب این قابل استفاده است، ولی اگر به همون شخص بگی برو فلان رو گوش کن 5 نمره میاد پایین.
درسته.
پس توی بحث آموزش ما باید اینو داشته باشیم که هر مصری الگوی آموزش نیست، ضمن اینکه همه
خصوصا در این بحث فصاحت
خصوصا داری. حالا آیه 32 رو اگه تونستم برای ما،
خب آماده است آیه میری با هم بشنویم؟
خب
خب بسیار خب. چند دقیقه دیگه دوستان آماده میکنن. گویا سوال هم شنوندگان عزیزمون پرسیدن، این یک سوال رو بشنویم برمیگردیم بعد ان شاء الله آیه هم آماده بشه.
با عرض سلام خدمت آقای آقا، سوال داشتم. من از مدتی که من با کلاس شرکت نکنم حدود یک سال و نیم الی دو ساله. منتها من استاد منشاقی رو تقلیدی کار میکنم. تو این مدت من که کار میکنم یعنی تقلیدی من خوب بوده پیشرفتم. منتها یه سوالی هست که من ارضا نشدم تا حالا. چون من همیشه تلاوت هایی که از برخی اساتید چه ایرانی و چه مصری استفاده میکنم، بیشتر راغب میشه اون سمت. و حالا میخوام که راهنمایی کنید که من چه کار کنم تا این رضایت برای من پیش بیاد. خیلی ممنون. محمد صادق میرحسنی هستم از خرچنگ.
برای قرائت قرآن و صدا قطعا تغذیه مؤثره روی موادی که به حساب مصرف میشه برای گلو اینها. اگر ممکنی توضیحی آقای استاد ابوالقاسم بفرمایند ممنون میشم. حدیدی هستم از تهران.
با سلام خسته نباشید، خودم هستم. در مورد مقام هایی که در روی درجه قرار دارن مثلا این مقام ها رو توضیح بدن، چجوری این درجه ها معلوم میشه؟ یه خطی کشیدن مثلا مقام راست یا مثلا سوزناک حجاز کار اینا، این درجه ها چجوریه؟ یعنی چجور بالا پایینیش اینا مشخص کنیم اصلا چطوریه؟ فرمانزی هستم از استان نورست.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم از هر شنونده بزرگواری که سوال پرسیدن. ولی حالا ما در برنامه یک بحثی رو که مطرح میکنیم، تقاضای من اینه که از شنوندگان عزیزمون حتی المقدور سوالاتتون مرتبط با بحثمون باشه که از بحث خیلی جدا نشیم. خب استاد بفرمایید.
خب نه، اول فکر کنم همون بحث اون زیبایی نهفته است که این شنونده شروع کرد که من هر کاری میکنم باز دوباره نم جذب اون میشم. نمیدونم حالا من متوجه شدم درست منظور ایشون رو، نمیداری کامل این سوال مطرح نشد. اگر بتونن دوباره تماس بگیرن و این سوال رو کامل تر و ایزاره با توضیح بیشتر بیان بکنن ممنون میشم ازشون. حالا تو تا این دو تا سوال دیگر جواب بدم. تغذیه مؤثر هست قطعا، کسی نمیتونه انکار بکنه. منتها توی این برنامه فرصت این که میخواییم به این موضوع پردازیم شاید چند باشه و ترجیحاً باید یک پزشک بیاد این موضوع رو مطرح بکنه، چون من خودم مثلا ممکنه بعضی از موارد حساسیت داشته باشم و بگم که خب آقا فلان چیز رو نخورید و این به هنجره من
یعنی ناخورید. شخصی هست؟
خیلی ها شخصی هست.
نمیشه یک نسخه تجویز که آقا مثلا ترشی نخورید؟
نه، برای اینکه من حتی شنیدم بعضی با ترشی خوردن سینه‌شون باز میشه. مثلا من خودم هر وقت مسافرت میرم اینه که میگن روغن و چربی نخورید صدام مثل الان میگیره. اگر دو تا تخمه رو با 100 گرم روغن بخورم صدام باز میشه.
ولی یکی سرخ کردنی مثلا صدا رو میگیره؟
اصلا صدای من نمیگیره، اتهام بیشتر باز میشه صدای من. اینی که من نمیتونم وارد این موضوع بشم، ولی بعضی چیزا رو تجربه کردم که همه اینطور بودن. مثلا دونه ای که درون انگور هست، این انگورای دونه درشت، اینا وقتی میشکنه زیر دندون یه گازی تولید میکنه، اینم چیه که خیلی سریع صدا بسته میشه.
تو خیلی هم خاصیت داره. خب
بله، مثلا نفخ معده رو میگیره، ولی خب برای صدا خوب نیست. مثلا دوغ علل خصوص تو جدی میبنده صدا رو، یا
خرما
خرما مثلا برای خیلی خوبه، بعضی اصلا گرمی بهشون میسازه، بعضی نمیسازه و خونکی برای صداشون خوبه. خیلی ها خونکی ها برایشون مثلا مفید. حالا اگه زدیم خیلی نمیتونیم، چون اگه میخوایم به این موجودات خیلی فرصتشون نداریم با اصحای از این شنانده عزیز. خب. مقام ها و رو درجات رو من یک دقیقه میگم براتون، ولی خب خواهشن فکر نکنید این موضوع مهمیه، الان برای شما مهم نیست، این موضوع مهمه برای کسی که بتونه خوبم اجرا بکنه. من سه تا درجه اول دو مقام نهاوند و بیات رو میگم برای شما، میگم که این نهاونده نوت اول، و درجه سوم بدون اینکه تغییر بکنه تو بیات هم همین رو تکرار شده، ولی نوت دوم عوض میشه. چند بار که تکرار کنم متوجه میشم، میگم این نهاونده آ فاصله اولی با دومی یک پرده است،
دومی نیمه،
دومی تا سومی نیم پرده است، ولی در بیات فاصله اولی تا دومی به جای یک پرده سه چهار پرده است، میشه آ سبا هم همینطوره. حالا اینا بغل هم میکنم، میگم آ آ آ با این جا به جا شدن این درجه صوتی، یه ربع پرده که این درجه صوتی میاد پایین، توی این جنس اول مقام مقام عوض میشه. تو بالا هم داره جاهای دیگه اختلاف، اونجا هم هست، ولی به همین آسونه. آ این میشه نهاوند، میشه بیات. خب بیشتر از این توی این برنامه نمیتونیم بهش بپردازیم، چون اگر هم بگیم هم وقت نداریم، هم برای شما شنونده خیلی این قابل استفاده نیست، چون یه پیش نیازهایی میخواد که این برنامه نمیشه برنامه.
بسیار خب، فکر میکنم اون قطعه استاد عبدالباسط آماده است، با هم بشنویم، ولی خوب گوش کنیم.
خب ببینید، من میخوام حالا یکی یکی بپردازم. حرف زال
آمیری آمده داشته باشید، یه باید
آمیری باید پخش بکنید. در شعائر الله حرف را به این قشنگی تلفظ شد، حرف لام الله به این قشنگی، حرف قاف که یک حرف سخته، اصلا حرف ذاتن حرف زیبایی نیست، قاف غین حرف زیبایی نیست، این حرف زیبایی نیست،
خا
حرف اصلا نکنید چه صدایی مثلا آدم یه خور پف هم بگیم بیو. خب قشنگ نیست، ولی همین رو قشنگ ادا میکنن. حرف قاف مثلا قا 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 چند بار بگن چون اصلا، ولی میم نه، میم اون چیز رو نداره، مثل قاف نیست که، قاف داره خوب تلفظ میشه. حالا یه بار دیگه گوش بکنید به این حرف علل خصوص شعائر الله، حرف را و حرف الله لام الله،
بشنوید.
بله، شما تا حالا با این نگاه گوش نکرده بودیم، یعنی کسی بی خود نیست. شاید سوال اول اون شنوندم همینه که چرا مثلا با بازم از روی که خوشمون میاد، اینا توش هست، منتها کسی توجه نکرده. یعنی از امروز دیگه باید عبدالباسط یه جور دیگه بشنوید. حالا این بحث گوش موسیقایی که مطرح میشه همینه، یعنی یه نفر که گوش فعال موسیقایی داره وقتی یه تلاوت رو داره گوش میکنه توی اون 100 تا نکته میبینه، اونی که گوشه ضعیف داره توش 50 تا نکته میبینه، اصلا نمیشنوه، ولی بهش توجه بدید چرا
نزدیک میشه.
الان همه این آیه رو شنیدن، بعد که من اشاره کردم این دفعه یه جور دیگه شنیدن، این میشه حساسیت گوش و توجه گوش. مثل کسی که تصویر رو میبینه در یک دو ثانیه وقتی نگاه میکنه توی اون مثلا 10 تا سوژه میبینه، ولی وقتی بهش بگی دفعه دوم که نگاه میکنه، پس این ضعف بینایی فیزیکی چشم نیست، بحث اون حس و حالی که یک نفری ممکنه داشته باشه و توی نگاهش بصیرت خاصی باشه و عمق داشته باشه. توی صوت هم همین موضوع هست، خیلی اینا رو نمیشنوند و در تجوید اصلا نشنیدن اینا رو، ولی وقتیش توجه بدی پیدا میکنه. حالا انشالله این تلاوت رو من سعی میکنم اگر تونستیم بذارید روی سایت، این تلاوت سوره حج و بلد رو
هستش
رو سایت
بله رادیو قرآن.
خب اگر باشه دوستان
تلاوت رو داریم
برن این رو
در روی سایت رادیو قرآن با آدرس www.radioquran.ir قرآنم با QU نوشته میشه، قسمت تلاوت ها اگر تشریف ببرین اونجا میتونید به قسمت استاد عبدالواسط مراجعه کنید و تلاوت حج و بلد استاد رو اونجا بیابید و ذخیره کنید و انشالله که استفاده کنید
انشالله.
خب یک قطعه دیگری رو پخش کنن دوستانمون، برمیگنید فکر کنم در دقایق پایانی برنامه باشه. بفرمایید.
بله تو همین قطعه که پخش شد بعضی جا مثلا تو اولین فراز فتح ها اینجا هی دوچشم خودشون از قصد استاد اینجوری ادا میکنه، همین از همین هی دوچشم یک حرف زیبا میسازه.
ولی در خیلی از حروف زیبا نبود،
اینجوری نبود.
به قول شما اگه بزنیم که تلاوت استاد عبدالواسط
میبینیم که اینجوری نیست. ما کاری نداریم ایشون تلاوتش استاده و من خودم یه مدتی ازشون تقلید میکردم و هنوزم نوارشو دارم گوش میکنم، ولی قابل استفاده برای آموزش نیست. ما این حرفو تاکید
میکنیم. یکی از شنوندگان عزیزمون که سوال پرسیده بودن شما فرمودید دوباره بپرسید، دوباره پرسیدن، بشنویم.
با عرض سلام خدمت آج آقا، حدود 2 سال هست که من استاد میشاور تقلیدی کار میکنم، منتها نظر به این که من اساتید مصری و ایران رو به خصوص آج آقا رو من بیشتر طرفش دوست دارم، بیشتر تو سمت استاد شهاد، مصطفی اسماعیل، استاد عبدالواسط و به خصوص استاد آج آقا بیشتر دوست دارم و هر چی سعی میکنم که خودم راضی کنم با تقلیده های و کاری که با استاد میشوی کردم راضی نمیشم، به خاطر این راهنمایی کنی که من چی کار کنم تا بیشتر مسلط بشم رو کار استاد میشوی. محمد صادق میرحسنی هم از قرشه. با عرض سلام.
باید یه مدتی گوش بکنید تا بتونید به اون نکات و ریزکاری های اون تلاوت پی ببرید تا بعد این علاقه در شما ایجاد بشه. منم خودم یادمه دقیقاً علاقه به تلاوت استاد منشاوی نداشتم خیلی سالهای پیش، اصلا هر چی فکر می‌کنم که مثلا کجا این جاذبه داره، ولی الان واقعا وقتی که صدایشون پخش میشه من دیگه تا اون زمانی که امکان داره برام اون تلاوت رو استعمال بکنم و لذت ببرم. این ذائقه عوض میشه، ذائقه رو میشه عوض کرد. خیلی از جا شما ممکنه یه روزی دوست نداشته باشین، بعد از مدتی خوردین یواش یواش نسبت به اون نظرتون عوض شد. باید یه مدتی بشنوید. همین.
بسیار ممنون و متشکرم. تلاوت حج و بلد هم بر روی سایت رادیو قرآن هست، در سال 1958 در سوریه و در دمشق اجرا شده. استاد ممنون و متشکرم از شما، استفاده کردیم از برنامه امشبتون، بسیار عالی بود. تا هفته بعد یک برنامه دیگه. آهان هفته بعد برنامه نداریم، دیگه از هفته بعد محافل دهه فجر شروع میشه و تا دو هفته ده روز ما درگیر محافل هستیم. یا علی التماس دار، خداحافظ.
بهره ای از کلام بزرگان. حضرت آیت الله ضیاء آبادی.